أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. حضور شما عزیزان بیننده این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی این رو دارم که انشاءالله در تحت عنایات خاصه خداوند متعال و حجت عصر، حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، انشاءالله مؤید و منصور و پیروز باشید و موفق باشید در مسیر طاعات الهی. خوشحالم که در برنامه دیگری از مجموعه مباحث سیره معصوم علیه السلام و سبک زندگی اون بزرگواران در خدمت شما عزیزان هستم. با محورهای متنوعی ما مواجه هستیم در بیان سیره معصومین علیهم السلام، با دریایی از معارف و روایات مواجه هستیم و طبیعتاً همه موظفیم به سهم خودمون قطراتی از زلال معارف دریا و عظمت سیره معصومین علیهم السلام برداریم، بچشیم و در زندگی خودمون به کار بگیریم. بحث ما در محور اول از مجموعه محورهای مربوط به سیره معصومین علیهم السلام، یعنی سلوک معنوی و عبادی اون بزرگواران بود. در بخش سلوک معنوی هم به بررسی برخی از اوصاف معنوی اون بزرگواران پرداختیم. رسیدیم به ویژگی مهم حب فی الله و بغض فی الله، یا به عبارتی توحید در محبت. و بعد از مفهوم شناسی و بیان برخی از شواهد قرآنی و روایی در این ارتباط، نمونه هایی رو از سیره اون بزرگواران تقدیم حضور شما عزیزان کردم به ترتیب معصومین از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت زهرا سلام الله علیها. در این برنامه تلاش میکنم نمونه های دیگری رو از معصومین دیگر تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. در ارتباط با وجود مقدس امام حسن علیه السلام، صفت توحید در محبت یا حب فی الله کاملا متجلی بود. جای جای زندگی اون بزرگوار گویای این معناست که اون حضرت ملاکش در محبت و بغض خداوند متعال بود، الله بود. اینکه فردی رو، جریانی رو، فکری رو و گروهی رو اون حضرت دوست بدارد یا دشمن بدارد، ملاک و معیار اون حضرت صرفا خدایی بودن یا میزان انتساب اون فکر و جریان و فرد و گروه با خداوند متعال بود. جالب این صفت از همون دوران طفولیت امام حسن علیه السلام خودش رو نشون داده و بروز کرده در رفتارهای اون بزرگوار. هنگام رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، امام حسن علیه السلام سن زیادی نداشت، چیز حدود 7 سال بیشتر از سن اون حضرت نمیگذشت. اما درجه معرفتی اون بزرگوار به قدری است که گفته شده وقتی که جریان خلافت از مسیر اصلی خودش منحرف شد و غاصبان خلافت بر منبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تکیه کردند، امام حسن علیه السلام که طفلی بیش نبود، روزی مواجه شد با اون فردی که قصد به خلافت کرده، بر روی منبر پیامبر اکرم تکیه کرده. امام حسن وارد مسجد شد و او رو بر منبر پیامبر اکرم دید، به سوی او رفت و بهش خطاب کرد، گفت از منبر پدر من پایین بیا و بر منبر پدر خودت بالا برو. در همون حال و هوای کودکی، اما طبیعتاً این مقدار رو امام حسن علیه السلام با توجه به معرفتی که خداوند متعال به ائمه علیه السلام در همین سن طفولیت عطا می کند، متوجهه که اون کسی که بر منبر پیامبر تکیه کرده قاصبانه بر اینجا نشسته و لذا معترضانه امام حسن علیه السلام سخن خودش رو و اعتراضش رو و احساسش رو نسبت به جا جریان خلافت در اینجا بازگو کرد. گرچه شبیه به این نقل رو هم درباره امام حسین علیه السلام داریم، نسبت به خلیفه دوم، و گفته شده که حتی او امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو متهم کرد به این که تو آموخته ای به حسین این رو، اما امیرالمؤمنین فرمود نه، حسین از روی احساس خودش و به هر حال درک خودش این سخن رو گفته و هر دو هم چه بسا رخ داده، یعنی ابا عبدالله علیه السلام نسبت به خلیفه دوم و امام حسن نسبت به خلیفه اول، در همون سن طفولیت این اعتراض رو و بیان احساس قلبی رو در تبری از جریان معارض با امامت و ولایت الهی ابراز کردن. در استمرار حیات امام حسن علیه السلام و همینطور امام حسین علیه السلام در عصر خلیفه سوم باز نمونه جالبی داریم. بر اساس ویژگی حب فی الله و بغض فی الله که وقتی که خلیفه سوم متاسفانه در اون فضایی که با آمران به معروف و ناهیان از منکر و کسانی که تذکر می دادن، تنبه می دادن مردم رو به عمل به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برخورد می کرد، متاسفانه به جای اینکه مروج سیره پیامبر باشه و با بدعت ها مقابله بکند، اما با مربجان سیره و سنت پیامبر برخورد میکرد، با مخالفان با بدعت برخورد میکرد. بلذا ابو ذر رو به خاطر انتقادش تبعید کرد به شام و با اون وضع فجیع از شام ابو ذر دوباره برگردانده شد توسط معاویه به مدینه، در حالی که سوار شتر بی پالانی شده بود، به گونه ای که رانهای گوشت ران ابو ذر در این مسیر شام تا مدینه به هر حال مجروح شد، اذیت دید ابو ذر و باز در مدینه سخن به ملامت خلیفه سوم گشود به خاطر گشاده دستی ها و تعدی ها و تجاوز هایی که به بیت المال داشت، و لذا خلیفه سوم نتونست تحمل بکنه ابو ذر رو و مجددا او رو تبعید به ربزه کرد و منع کرد کسی از صحابه او رو بدرقه کنه. اما میبینیم در این بدرقه امیر المؤمنین سلام الله علیه بی اعتناب منع خلیفه سوم و حسنین علیهم السلام و عمار حضور پیدا می کنند، ابو ذر رو با اکرام بدرقه می کنند، سخنانی دارند در تمجید از رفتار ابو ذر و تکریم او و تعظیم شأن ابو ذر به خاطر روحیه امر معروف و نهی از منکر او و ایستادگی او در مقابل ظلم، و این که امام حسن علیه السلام در بدرقه ابو ذر شرکت میکنه خود به خوبی گویای این هست که متصف هست به صفت حب فی الله، مثل ابو ذری رو دوست داره، مثل خلیفه سومی رو دوست نمیداره، چون در رفتار ابو ذر بوی سنت رو و بوی قرآن رو، بوی خدا رو استشمام میکنه و در رفتار خلیفه سوم بوی بدعت رو استشمام میکنه. از این مرحله که بگذریم، بعد از قتل خلیفه سوم دوران امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه امام حسن علیه السلام باز در زمینه توحید در محبت امتحان خوبی پس داده. در دوره امیرالمؤمنین علیه السلام امام حسن در جای جای حیات امیرالمؤمنین در رکاب اون حضرت حضور داره، در حوادث در رکاب امیرالمؤمنین حضور داره، شجاعانه در جنگ ها می جنگه، به گونه ای شجاعانه می جنگه که امیرالمؤمنین در جنگ ها به اصحاب می فرمود که مراقب این دو سبت و نواده پیامبر یعنی حسن و حسین باشید، مبادا صدمه ای به اینها برسد که اینها بقایای نبوت هستند و به هر حال استمرار مسیر نبوت به دست اینها خواهد بود، مراقب اینها باشید صدمه ای به اینها نرسه. اینقدر شجاعانه در عرصه جنگ های جمل، صفین و نهروان حضور جدی داشتن هم امام حسن هم امام حسین علیه السلام. در جنگ جمل هنگامی که کار سخت شد بر امیرالمؤمنین علیه السلام به خاطر دشمنی امثال عایشه و طلحه، زبیر و بنی امیه که جریان جمل رو ترتیب دادن، بصره رو به عنوان پایگاه خودشون قرار دادن. امیرالمؤمنین علیه السلام با نیروهای اندکی از مدینه حرکت کرد به سمت عراق. بنابراین بایستی از عراق، یعنی از کوفه که پایگاه و پادگان بود، نیرو به کمک امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیاد، اما به خاطر سنگ اندازی های ابو موسی اشعری این جریان متوقف شد. مردم کوفه متاسفانه به خاطر فتنه انگیزی ابو موسی اشعری و این که او جریان درگیری اصحاب جمل و امیرالمؤمنین علیه السلام رو یک فتنه خواند و به فهم و زعم غلط خودش گفت که من از پیامبر شنیدم که در فتنه ها باید نشست، نباید حرکت کرد، نباید همراهی با از اهل فتنه کرد. یک مغلطه بود که انجام میداد. ولذا وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام مالک رو فرستاد به کوفه برای اینکه به هر حال جذب نیرو بکند، چندان موفق نبود به خاطر فتنه انگیزی های ابو موسی. لذا امام حسن علیه السلام و عمار اعزام شدند به کوفه و خطبه‌ای که امام حسن علیه السلام خوند، خطبه‌ای که عمار خوند بعد از امام حسن، و مردم روشن شدند و متوجه شدند که جریانی است که باید به کمک امیرالمؤمنین علیه السلام برند. لذا بیش از 9000 نفر از کوفه عزیمت کردند و ملحق به امیرالمؤمنین علیه السلام شدند و کار منجر شد به شکست اصحاب جمل و پیروزی امیرالمؤمنین علیه السلام. و این نبود مگر به خاطر امام حسن علیه السلام و همراهی امام حسن با پدر بزرگوارش و تجلی صفت حب فی الله و بغض فی الله که در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خوبی عرض کنم که بروز کرد. و به ویژه بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، خطبه ای که امام حسن خوند در توصیف پدر بزرگوارش، در بیان فضائل و مدائح اون بزرگوار، باز شاهد دیگری است بر تجلی این صفت در اون حضرت. و بعد از اون هم دوران حدود 10 ساله امامت امام حسن باز شاهد دیگری است بر این مسئله. امام حسن بر اساس ویژگی حب فی الله و بغض فی الله که آغازین گامش رو بعد از عهده‌داری مقام امامت درگیری با معاویه قرار میده، تبری از معاویه قرار میده، بیزاری از معاویه قرار میده، دقیقاً مثل اونچه که امیرالمؤمنین علیه السلام عمل کرد. امیرالمؤمنین با عهده‌داری مقام امامت در پاسخ به پیشنهاد برخی همچون مغیره ابن شعبه که به حضرت مصلحت اندیشی رو پیشنهاد می‌کرد و اینکه فعلا معاویه رو تحملش کن تا وقتی که شما مستقر بر حکومت و خلافت بشی و کم کم بعد معاویه رو برداری، فرمود من حتی 2 روز هم معاویه رو تحمل نخواهم کرد. عین همین شیوه و سیره و سبک و روش رو امام حسن علیه السلام به کار بست. بعد از عهده‌داری مقام امامت اعلام بسیج عمومی کرد در کوفه و فرمود که هر کس به هر حال طالب مسیر الهی است، راه الهی است و طالب رضای الهی است، در نخیله کوفه جمع بشه و حرکت کنیم برای مقابله با فتنه انگیزی معاویه. و معاویه هم خب اون غاراتی که در اواخر عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام داده بود و زمینه رو مهیا کرده بود به زعم خودش برای اینکه هجماتی رو علیه ناحیه مرکزی حکومت اسلامی یعنی کوفه و عراق انجام بده، تا درون عراق آمد، تا منطقه مسکن آمد و اونجا اردو زد، سپاهش آورد. لذا امام حسن علیه السلام نیرو جمع کرد که هرچند استقبال زیادی متاسفانه مردم کوفه و نواحی اطراف نکردند، نیروهای اندکی جمع شد، حدود 12000 نفر بیشتر برای حضرت نیرو جمع نشد و خود حضرت عازم مدائن شد برای جمع نیروی بیشتر. و اون نیروهایی که جمع شده بودند تحت فرماندهی عبیدالله ابن عباس به مسافه با معاویه فرستاد، اما متاسفانه مسیر اونچنان که اون حضرت میخواست پیش نرفت. دنیا طلبی برخی مثل عبیدالله ابن عباس به نیروهای تحت فرمان او به یک بار حدود 8000 نیرو رو جدا کرد از اونها و متفرق شدند به طمع دنیا، به طمع وعده هایی که معاویه به اشراف و رؤسای قبائل داده بود متفرق شدند و امام حسن ناچار از صلح شد. اما در همون حالی که امام حسن علیه السلام با بقیه اصحابش مشورت میکرد برای اینکه آیا صلح انجام بشه یا خیر، باز اظهار تبری از معاویه و اینکه اگر کسی طالب کمال و شرافت هست طبیعتاً باید طالب شهادت باشد و برخود با معاویه رو باید ترجیح بده. اما خب صدای البقیه البقیه و دنیا طلبی از میان اصحابش بلند شد و ناچار از صلح شد. این روحیه انزجار و براءت و بغض و بیزاری نسبت به دشمن و حب نسبت به دوستان خدا در امام حسن علیه السلام موجب شد وقتی برخی از اصحاب اون حضرت به اون بزرگوار اعتراض میکنند که شما چطور صلح رو پذیرفتید و صلح رو منزله سازشی تلقی میکنند نسبت به معاویه، اون حضرت فرمود که من برای حفظ شما و صلح نکردم مگر برای حفظ جان شماها، یعنی اندک شیعیان باقی مانده در رکاب اون حضرت، بقیت و سیف شیعه. یعنی همونطور که امام حسن علیه السلام بغض داره نسبت به معاویه و این جریان معاند اسلام، حب داره نسبت به اصحابش، نسبت به شیعیان، نسبت به کسانی که ذره از معرفت ولایی رو چشیدن و برای حفظ اونها میکوشه و تدبیر میکند و این صلح رو که واقعا صلح خردمندانه ای بود و اسباب بقای شیعه رو فراهم کرد، اون حضرت انجام داد. و بعد از اون هم در جای جای حیات امام حسن علیه السلام در طول زندگی 10 سالشون در زمان پس از صلح در دوره امامتشون این مسئله رو میابیم. اون حضرت مثلا در مجلس که معاویه، مجلسی که معاویه ترتیب داده بود، دشمنان معاندی همچون مغیرة ابن شعبه، همچون عمرو عاص، همچون ولید فاسق امثال اینها در اون مجلس بودن و امام حسن علیه السلام در قبال اهانت‌هایی که اونها نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام کردن پاسخ‌های کوبنده و جالبی داره که باز این ناشی از صفت حب فی الله و بغض فی الله، اونها رو دشمن می‌داره چون دشمن خدا هستن، از امیرالمؤمنین دفاع میکند چون امیرالمؤمنین رو محبوب خدا میداند، محب خدا میداند. و بر همین اساس موضع‌گیری‌های اون حضرت در طول دوره 10 ساله امامتش که به هر حال نمونه‌های فراوانی رو میتوان مثال زد. در سیره ابا عبدالله الحسین علیه السلام باز به همین ترتیب حب فی الله و بغض فی الله کاملا متجلی، نمونه‌هایش رو عرض کردم از دوره خلفا و اعتراض او در طفولیت نسبت به خلیفه دوم و حضور او در بدرقه ابوذر هنگام تبعید، حضور او در رکاب پدر بزرگوارشون در جنگ ها، همراهی او با ابا محمد امام حسن علیه السلام در دوره امامت امام حسن علیه السلام و لحظه از کنار برادر جدا نشد و در طول دوره 10 ساله امامتش یعنی از سال 50 یا 49 تا سال 60 و 61 امام حسین علیه السلام نمونه بارزی است از تجلی صفت حب فی الله و بغض فی الله. حب فی الله و بغض فی الله که موجب میشه در سفر حج در مکه خطابه ای آتشین ایراد بکند، علمایی که اونجا جمع شدن، بزرگان امت که در حج اون سال در مجلس ابا عبدالله علیه السلام بودن، برای اینها روشنگری بکند، حقایق تاریخ اسلام رو، حقایق وضعیت مسلمانان رو، رسوا بکند معاویه رو و جریان اموی رو. و این روشنگری رو حضرت داره، لذا معاویه احساس خطر میکنه از ناحیه ابا عبدالله علیه السلام و یکی از چند نفر معدود افرادی که معاویه ناچار میشه و خود رو ناچار می‌بیند از اینکه رضایت اونها رو جلب بکند برای بحث ولایت عهدی یزید، در رأسشون ابا عبدالله حسین علیه السلام و میتوان گفت اوج حب فی الله و بغض فی الله ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشورا رقم خورد، در حرکتش در قیام عاشورایی رقم خورد. چون حب فی الله دارد و بغض فی الله دارد، لذا خلافت مثل یزیدی رو نمیتواند به فضیلت همود مثلی لا یبایع مثل یزید، که هر کسی مثل من باشه با مثل یزید نمیتواند بیعت بکند. قلب ابا عبدالله علیه السلام همراه هست با یک جریان، با یک فکر، با یک به هر حال ایده و گروهی که اونها اوصافشون خدایی بودن هست. بنابراین با یزیدی که در نقطه مقابل قرار داره، دشمنی خدا، شرک، فساد و کجندیشی، اینها جزو معالم و نشانه های اخلاقی و رفتاری و فکری یزید هست، مثل ابا عبدالله علیه السلام با اون نمیتواند در یک مسیر قرار بگیرن. ها با هم هم مسیر نیستن، در دو مسیر مقابل و مخالف هم هستن. لذا چاره ای نیست، الزاماً باید این حرکت انجام بشه، چون ها دو مسیر مقابل هم هستن، خواه نخواه در مقابل هم قرار میگیرن. روحیه حب فی الله و بغض فی الله ابا عبدالله علیه السلام به جز عرصه رفتار اون حضرت در کلمات اون حضرت متجلیه، چند جمله رو از دعای معروف عرفه اون حضرت رو عرض میکنم. دعای عرفه که در یک دو سال قبل از حرکت اون حضرت برای قیام کربلا در سفر حجی که اون حضرت داشتند در عرفه ایراد شده و باوی گزارش کرد این روایت رو و این دعای پرفراز رو، خطاب میکند به خداوند متعال که انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. خداوند تو هستی که تاباندی نورهای خودت رو در قلوب و دلهای اولیاء دوستانت به حدی که این موجب شد که تو رو بشناسند و تو رو توحید به توحید تو معتقد بشن و تو رو به یکتایی فرا بخوانند. و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، این تو هستی که اغیار رو، دیگران رو، بیگانه ها رو از دلهای دوستانت خارج کردی، زائل کردی، حتی لم یحبو سواک، به حدی شد که اینها جز تو رو دیگه دوست نمی دارن، توحید در محبت پیدا می کنن. حتی لم یحبو سواک ولم یلجعو الى غیرک، به جز به ریسمان تو چنگ نمی زنند. انتل مونس لهم حیث او حشد هم العوالم، کار به جای میرسد که تو مونسه اینها هستی در اون لحظه ها و برهه هایی که عوالم اینها رو به وحشت میاندازه، یعنی اینها در فضاهایی قرار میگیرن وحشت آور و مونسه اونها در اون فضاهای تنگ، در اون تنگناها، در اون ظلمات تنها تو هستی. و انت الذی هدیتهم حیث فستبانت لهم المعالم، تو هستی که اونها رو هدایت میکنی در اون جایی که برای اونها نشانه های هدایت تو جلوگر میشه. آخرش در اوج این کلام فرماد ماذا وجد من فقدک، کسی که از تو دور شد، تو رو از دست داد، چی یافته؟ چیزی نداره. و من الذی فقد من وجدک، و کسی که تو رو یافت چی رو از دست داده؟ نمیتوان گفت او چیزی را از دست داده، همه چیز رو یافته. لقد خواب من رضی دونک بدلا، اون کسی که به جای تو سراغ چیزای دیگر رفت، سراغ کسای دیگر رفت، این چنین کسی دچار خسران و خیبه و ناامیدی و خسارت بزرگی شده. این کلمات بلند امام حسین علیه السلام در دعای عرفه که در فضای صحرای عرفات در عصر عرفه ایراد شده و واقعا فضای عرفانی ایجاد میکنه برای کسی که این دعا رو قرائت میکنه، به خصوص اگه در صحرای عرفات باشه و یا در هر جای دیگری که به هر حال اگر برای امکان حضور در عرفات نبود، در هر جای دیگر چنین تعابیر واقعا تعابیر جانسوز و بلندی است و توحید در محبت به خوبی از این تعابیر استفاده میشه. فرزند بزرگوار ابا عبدالله علیه السلام، امام سجاد علیه السلام به همین ترتیب نمونه ایست اعلا از صفت حب فی الله و بغض فی الله. در روایتی که این روایت رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 82 نقل کرده و و منابع متأخرتر مثل وافی مرحوم فیض کاشانی جلد 4 صفحه 257 هم نقل کرده، امام سجاد علیه السلام جمله ای داره برای ما درس آموز و ملاک به ما میده. میفرماد که روایت اینه: کان علی ابن الحسین یقول، همواره امام سجاد علیه السلام میفرمود: انی لا احب ان اقدم علی العمل و ان قل. اونی که من دوست دارم اینه، من دوست دارم که اقدام بکنم به عمل، به طاعت، و ان قل، هرچند اون عمل کم باشه، اما همین که طاعت هست من دوست دارم انجام بدم اون رو. در بعضی از نسخه بدلهای این روایت به جای اقدمه اداومه آمده که باز یه پیام دیگری داره. فرمود که انی لا احب ان اداومه علی العمل و عملی مستوا، من دوست دارم که مداومت بر عمل و طاعت داشته باشم و طاعت من مستوا باشد. مستوا باز یک پیام جالبی درش هست، یعنی نه افراط و نه تفریط. عمل در صورتی دارای مداومت خواهد بود که دچار افراط و تفریط نشه، در یک مستوای معتدل و متناسب و متناسقی قرار داشته باشه. درسی است در این کلام، یعنی کسانی هستند که گاهی از روی احساسات ممکنه مدتی در وادی عمل بیفتن و طاعاتی رو، عباداتی رو، نمازی، روزه‌ای، امثال اینها انجام بدن، بعد از مدت خسته بشن به وادی تفریط بیفتن. افراط یا تفریط هر دو مضر هست نسبت به سالک. سالک باید به گونه عمل بکند که هرچی میگذره شوق عبادت درش تشدید بشه، نه بالعکس. لذا حضرت فرمود که و عملی مستوا، عمل من معتدل باشه. در صورت که معتدل باشد مداوم خواهد بود، من دوست دارم عمل مداوم را. اما به هر حال همین نشون میده که امام سجاد علیه السلام ملاک محبت خودش رو طاعت میدانه. اگر عملی طاعت باشد امام دوست داره، اگر غیر از اون باشد محبوب امام نیست. میگه من چنین کار رو دوست دارم. در مباحث پیشین عرض شد که در حب فی الله و بغض فی الله گاه انسان فردی رو دوست میداره، گاهی فکری رو دوست میداره، گاهی جریانی رو دوست میداره، یا گروهی و افرادی رو دوست میداره. الان عرض شد امام سجاد علیه السلام میفرماد که من در راستای محبت الهی، حضرت فرمود که من عملی رو دوست دارم که اون عمل طاعت باشه حتی اگر اندک باشه، و مداومت در عمل رو دوست دارم. همینطور نسبت به اشخاص، اشخاصی که اینها به هر حال خصلتشون اقتضا کرده که دور از خدا باشن، دشمنی خدا داشته باشن، حضرت اظهار بغض نسبت به اونها میکرد. در روایتی که مرحوم حلبی در تقریب المعارف نقل کرده صفحه 244، یه وقتی از امام سجاد علیه السلام درباره برخی از غاصبان خلافت بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که سوال شد، اون حضرت فرمودن که اینها کافر هستند، کسانی که به معارضه با امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها برخواستند، ظلم کردند، محاربه کردند، با اونها کافرن، قطعا کافرن به لحاظ مبانی اعتقادی ما شیعه، کسانی که به معارضه و مبارزه با فاطمه برخواستن، به مبارزه با امیرالمؤمنین برخواستن، قطعا کافرن، تردید درش نیست، چون اینها بغض خدا رو دارن و مبغوض خدا هستن. و همون ملاکی که پیامبر اکرم فرمود فاطمه بلعت منی، من آلاها فقط آلانی و من آلانی فقط آلالله، و همینطور فرمود رضای فاطمه رضای من هست. کسانی که فاطمه را آزردن و خدا را آزردن قطعا ملعون خداوند هستن. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، ملعون هستن. قرآن میفرماید کسانی که خدا و رسول رو اذیت میکنن، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و اعد لهم الله من علیما. خب چنین کسانی طبعا باید مبغوض ما باشن، مبغوض اهل بیت علیه السلام بودن، لذا امام سجاد علیه السلام فرمود اونها کافرن و کافرون من احبهما، و هر کس که اونها رو دوست بداره او هم کافره، مگر اینکه فرد قاصری باشد، معارف به گوشش نرسیده باشه، جهلش جهل قصوری باشد نه جهل تقصیر، اون بحثش جداست، و الا در کفر اینها تردیدی نیست. اما خب به ظاهر طبق مبانی مکتب اهل بیت حکم اسلام به ظاهر بر اونها بار میشد، و الا در باطن عالم، در باطن وجودیشون حکم کفر بر اونها باره، با این مقدماتی که عرض کردم. امام علیه السلام ملاک حب رو مشخص میکنند، فرمود کسی که چنین کسانی رو دوست بدارد هم کافر است. کسی که کافر رو دوست بداره خودش کافره، چون پیداست که ملاک محبت دستش نیست، ایمان ملاک محبته. و فرمود کافران، کافرون من احبهما. مناجات معروف امام سجاد علیه السلام که در صحیفه سجادی آمده، مناجات 15، خب بخش های خیلی جالبی در اون مناجات هست که یکی از اون مناجات ها که انشالله همه بتونیم موفق باشیم به قرائت این مناجات، مناجات المحبین هست، و فرازهای مناجات المحبین باید به خوبی گویای این صفت محبت، توحید در محبت در امام سجاد علیه السلام هست. فرمود الهی من ذلذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدایا چه کسی است که شیرینی محبت تو رو چشید و چیز دیگری رو آرزو کرد و سراغ چیز دیگری رفت؟ الهی من ذلذی ذاق حلاوت محبتک. عمده اون شیرینی محبت الهی است که از خدا باید خواست که اون رو بچشاند به ما، که دیگه مسیرمون مشخص میشه. فرام من که بدلا و من ذلذی انس به قربک فابتغا عنک حبلا. و چه کسی به مقام قرب تو دست یافت و انس یافت و مأنوس شد با تو، فابتغا عنک حبلا، و حتی در حد لحظه ای از تو روی گردان. کسی اگر بچشه حلاوت انس و قرب الهی رو، حتی برای لحظه ای حاضر نمیشه فکرش رو و روحش رو و جانش رو دور بکند از اون ساحت. الهی فاجعلنا ممن اصطفیته لقربک و ولایتک. ما رو از اون کسانی قرار بده که اونها رو برگزیدی برای ولایت و قرب خودت، و اخلصته لودک و محبتک، اونها رو خالص گردانیدی برای عشق خودت، برای محبت خودت. و شبقته الى لقائک، شوق لقائت رو به اونها عطا کردی، و رضیته به قضائک، و به همین جهت اونها رو راضی قرار دادی نسبت به قضاء خودت، نسبت به مقدرات خودت. و منحته به نظر الى وجهک، و اونها عطا کردی نظر به وجه خودت رو. فاحببته برضاک و اعرضته من هجرک و قلاک و بنبعته مقعد صدق فی جوارک. تا آخر این مناجات که در یک فراز دیگر می فرماد که وفرغت فؤاده لحبک، و قلبش رو فارغ قرار دادی، خالص قرار دادی برای محبت خودت، غیر خودت رو از قلب او دور کردی و خارج کردی. این نکته مهمی است که خداوند متعال قلوب ما رو به گونه‌ای قرار بده که در دل ما چیز دیگری حاکم نباشه، دل ما به چیز دیگری راغب نباشه. و فرغت فؤاده لحبک و رغبته فیما عندک. یا در باز اواخر این مناجات می‌فرماید یا منا قلوب المشتاقین و یا غایت آمال المحبین. ای نهایت آرزوی دوستان و محبین و مشتاقان خودت، اسألک حبک و حب من یحبک، از تو میخوام دوستی خودت رو و دوستی کسی که تو رو دوست میداره، و حب کل عمل یوصلنی الى قربک، و دوستی هر عملی رو که من رو به قرب تو میرساند و نزدیک میکند به تو. و ان تجعلک احب الی مما سواک، و هر اون عملی که به هر حال من رو به تو نزدیک میکند و تو رو احب الی مما سواک، نزد من محبوب تر از همه چیز قرار میده. و ان تجعل حب ایاک قائدا الی رضوانک، و از تو میخوام که حب من نسبت به تو رو به عنوان راهنما و رهبر قرار بده برای من به سوی بهشتت. اون حب من رو حرکت بده و من رو به سوی بهشتت سوق بده. و شوقی الیک زائدا عن عصیانک، و این شوق و محبت من نسبت به تو من رو دور کند از عصیان تو. انشاءالله موفق بشیم این زیارت رو و این مناجات رو و دیگر مناجات، بخش های مناجات خمس عشر رو انشاءالله بخوانیم در شبهای خلوت، مناجاتی داشته باشیم با خداوند متعال با توجه به مضامین، و انشاءالله بشیم اونچنان که اهل بیت علیهم السلام بودن و تجلی صفات کمالیه از جمله حب فی الله و بغض فی الله. نمونه های جالب دیگری در ارتباط با دیگر معصومین، امام باقر، امام صادق علیهم السلام و دیگر معصومین هست، از جمله در ارتباط با امام باقر علیه السلام فرازهایی از زیارت امین الله و بعضی از روایات نقل شده در ارتباط با نوع رفتار اون حضرت با برخی از شیعیان، که انشاءالله به شرط توفیق در برنامه بعد به عرض شما عزیزان خواهم رسان. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم در برنامه بعد این بحث توحید در محبت رو انشاءالله به اتمام برسانیم، وارد فراز دیگری از مجموعه اوصاف مربوط به سیره معنوی معصومین علیهم السلام بشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.